بسم الله الرحمن الرحیم. سوره البیان صفحه 682 صفحه 14 و اتمرو و اصنعوا و عملوا بینکم فی الارضاء والانفاء والاسکان و ایتاء الاجرت و غیرها به معروف. بحثمون در آیه هفتم از آیاتی بود که مربوط بودن به بیان لوازم نکاح. ابتدای این آیه رو معنا کردیم، حالا رسیدیم به این قسمت و تمرو بینکم به معروف. و تمرو رو ایشون به معنی وصنعو و عملو میگیره، یعنی در کارهایی که الان در این آیه به شما دستور داده شد عمل کنید به معروف. یعنی ما به شما دستور دادیم، امر کردیم شما ایتمار داشته باشید، یعنی پذیرش امر داشته باشید، عمل کنید. پذیرش امر یعنی عمل کردن به امر. ما به شما دستور دادیم کارهایی رو انجام بدید، شما اون کارها رو به معروف انجام بدید، طبق معروف انجام بدید، یعنی طبق دستورات شرعی انجام بدید. این معنای آیه قرآنه به معنایی که ما کردیم. بعضی ها اعتمار رو به من دیم گرفتند، اون رو عرض می کنیم. و تمرو یعنی وصنعوا و عملوا بینکم. این وصنعوا و عملوا که بعد از تمرو آمده داره معنا میکنه اعتمار رو. از کدام اعتمار؟ یعنی قبول امر کردن. لازمه ی قبول امر کردن عمله. ایشون اعتمار رو به لازم داره معنا میکنه. اعتمار یعنی بپذیرید امر رو، ولی لازمه پذیرفتن این است که عمل کنید. مرحوم محقق تفسیر میکنه اعتمار رو به لازم، یعنی به عمل. فل ارضا یعنی در اون دستوراتی که ما دادیم و کارهایی که از شما خواستیم، یکیش ارضا بود، یکی انفاع بود یعنی نفع رسوندن بود، یکی اسکان زن بود که گفتیم من حیث سکنتون، یکی اعطاء اجرت به زنی بود که الزام میکرد فرزندش رو، و غیره ها مطلب دیگه دستوراتی هم دادیم. همه اینها رو انجام بدید به معروفین. به معروفین یعنی الامر شرعی. معروف همون امر شرعی است. به معروف انجام بدید یعنی طبق آنچه شریعت از شما خواسته انجام بدید. انفاق به اینه ها، انفاق با قاف داری شاید بهتر باشه بعضی، چون بحث در نفقه ما داشتیم، بحث در سکنا داشتیم، بحث در ارضا داشتیم. انفاق رو من کنایه از همون انفاق گرفتم، چون دیدم که سکنا که مطرح شده باقی میمونه کسوت و انفاق. اون وقت گفتم انفاق اعمه، انفاق یعنی نفرسوندن، هم شامل انفاق میشه هم شامل کسوت میشه، اگر نفقه رو عام قرار ندیم. اگر نفقه رو عام قرار بدیم که خب شامل همه میشه، به ظاهرن عام قرار نداده چون اسکان رو ذکر کرده. وقت انفاق عبارت میشه از خرج کردن، حالا چه خرج کردن به صورت برای خوراک، چه خرج کردن برای پوشاک. انفاقی که در کتاب شماست عام میشه، انفاقی که در کتاب ماست باز عام میشه. خیلی فرق نمی کنه، ولی به نظر میسه که انفاق مناسب تره. انفاقی که شما در نسخه شماست مناسب تره، به خاطر این که لفظاً با نفقهی که در قرآن آمده سازگار. بله دیگه ارز میکنه در آیه داشتیم فانفقو، این فانفقو با انفاقی که در نسخه شماست مادهش یکیه، ولی ایبی نداره انفاق هم که در نسخه ماست اشکالی نداره، ولی خب انفاق بهتره. وقبلوه، این وقبلوه عطف است بر همون وعتمرو، یعنی قبول کنید معروف رو، یعنی قبول کنید امر شرعی رو، که اگر قبول کردید فتکونون معتمرین حاملین للامر به وجه حسن جمیل من غیر تعاصر و تضایق، شما معتمر خواهید بود، یعنی ممتثل خواهید بود، مطیع خواهید بود، حاملین للامر خواهید بود، اونم به وجه حسن، یعنی درست عمل کردید به امر، به وجه حسن جمیل من غیر تعاصر و تضایق، بدون این که خودتون به سختی بیافتید یا کسی رو به سختی بندازید، هر دو جور میشه از این معنای از این عبارت اراده کرد، من غیر تعاصر و تضایق برای خودتون یا برای دیگران، یعنی نه سختگیری نه به تنگ نا انداختن. و فل قاضی، یعنی به فی انوار تنزیل لل قاضی، مضاف با تغییر، در کتاب قاضی این چنین آمده و تمرور اینطور معنا کرده، ولی امر بعضکم بعضا به جمیل فی الارضاء و الاجر، ما گفتیم قبول امر کنید، ایشون میگه امر معروف کنید، و تمرور بینکم به معروف، یعنی بین خودتون امر معروف کنید، یعنی به خوبی ها امر کنید، ولی امر بعضکم بعضا به جمیل، بعضی باید بعضی دیگر را امر به جمیل کند، امر به جای معروف گفته جمیل، در چی؟ در ارضا و اجرتی که میدهد، یعنی باید همدیگر رو راهنمایی کنید که هم ارضا ارضا خوبی باشد، هم اجرت اجرت خوبی باشد، بالاخره باید امر معروف کنید، اعتماد رو به من امر کردن گرفته، رضا مرحوم محقق میفهمند و فیه تعمل، از قول قاضی رو قبول نمی کنه. در کشاف میگه اعتماد به معنی تآمره، تآمر یعنی امر طرفینی، ما اعتماد به معنی پذیرش امر گرفتیم، قاضی به معنی امر کردن گرفت، درش تأمل کردیم یعنی قبول نکردیم، کشاف به معنی امر طرفینی گرفته، که ایشون میفهمد اگر این تفسیر درست باشه داغلش اینه که نادره، پس یا میگیم باطله یا میگیم نادره، و در کشاف آمده که اعتمار و معنی تأمر تآمر است، مثل اشتبار که معنی تشاور است، یقال اعتمر القوم و تبامرو اذا امر بعضهم بعضا، بعضهم بعضا میشه طرفینی، یعنی این اونو امر کنه اون یکم اینو امر کنه، که همون تآمر است و طرفینی بودنه. مرحوم محقق میفهمد ان صحفه و نادر، یعنی این کلام کشاف اگر درست باشد لااقلش این که نادره، پس اعتمار سه معنا در اینجا پیدا کرد، یکی قبول امر که مرحوم محقق همینو پذیرفتن، یکی امر کردن، یکی امر کردن و امر شنیدن که کشاف گفت. قسمت بعدی آیه رو میخونیم، و این تعاسرتم فستر زولهو اخرى، اگر شما که زن و شوهر هستید با هم در اجرتی که قرار شد برای ارضا بدهید و بگیرید اختلاف پیدا کردید، به مشکل افتادید، راضی نشد یکی به حرف دیگری، عیبی نداره فرزند رو بدید دست زن دیگر که دایه شود و این فرزند رو شیر بدهد، مادر شیر نمیده عیبی نداره، و برید کسی کشی بده. و این تاثرتم ای تضایقتم، اگه به مشکل افتادید، به کنگنا افتادید، و ما رضیه بعضکم به ما قاله الاخر، یکی از شما به اونچه دیگری گفته راضی نشد، یعنی به توافق نرسیدید، فستر زعلهو، طلب رضا کنید، طلب رضا بشود لهو برای اون کودک امرأتون اخرى، یعنی امرأه اخرایی را برای ارضا طلب کنید غیر الاول. می فهمد که گویا در این آیه زن یعنی مادر سرزنش میشه که تو اولا هستی به فرزندت و اگر امکان برات هست تو وظیفتی که فرزندتو شیر بدی، زن دیگر غریبه است که آن نداره که او رو موظف کنی به شیر داده. و که نفیه اشارتون ما الى معاتبت الام علی المعاصره، داره سرزنش میکنه مادر رو بر معاصره و سختگیری کرده که چرا سختگیری کردی که بچه‌ای که وظیفه توست، یعنی وظیفه اخلاقی توست که شیرش بدهی دست کسی دیگه بده برای شیر خوردن. فإن المساهله من جانبها انسب، کوتاه آمدن، مساهله من کوتاه آمدن میگیرم که در وقتی که دارن با هم بحث میکنن سر اوجت و به نتیجه نمیرسن یکی باید کوتاه بیاد تا مشکل حل بشه. ایشون میفهمد کوتاه آمدن من جانبها انسب، از جانب زن مناسب تره چون او اشفق است. اشفق است از کی؟ ظاهر عبارت نشون میده که اشفق است از شوهر، از مرد. شاید منظورش این باشه که اشفق است از دایه، ولی سیاق عبارت نشون میده که اشفق از مرده. چرا؟ چون میگه تو مساهله از جانب تو انسبه، انسبه یعنی تو مناسب تر از مرد هستی که کوتاه بیای. چون دعوا بین دایه و زن که نبوده، دعوا بین مرد و زن بوده. مساهله در یک طرف مساهله مرد، یک طرف مساهله زنه، دایه ای چاره است. در مساهله کردن تو انسبی، یعنی تو انسب از مردی، و پشترش میگیم لعنها اشفق، یعنی تو اشفق از مردی. ولی منظور ظاهرا این نیست، منظور اینه که تو اشفق از دایه ای. ولی من پشترش هم لعنه و بلده ها میگه، نشون میده که منظور اینه که تو اشفق از دایه ای. ولی سیاق عبارت نشون میده که مساهله از جانب تو مناسب تر از تا از جانب مرد. المطلب درسته، مطلب همین عبارت هم که آمده درسته، ایرادی نداره. میخوام عرض کنم که اون مساهله بین مرد و زنه، این اشفق بودن بین زن و دایه است. لنها انسب، یعنی زن لنها اشفق، چون زن شفقتش و مهربانیش نسبت به ولدش بیش از دایه است. و لنه و ولده ها، یعنی این بچه از طرف زن نگاه کنیم شفقتش بیشتره، از طرف این بچه نگاه کنیم بچه اینه، بچه دایه که نیست. پس او سزاوارتر است که مساهله کند تا نوبت به دایه نرسد. فلو نقص من اجرتها المتعارفه لا یزیه، اگر کم گذاشته شود از اجرت متعارفه این زن اون نقصان ضایع نشده، به خاطر اینکه پای بچه گذاشته شده. لا یزیه، ضایع نمی شود اون نقصان، زیرا مربوط به فرزندشه، به خاطر فرزندش این نقصان رو متحمل شده. خب این یه دلیل. دلیل دیگه، اگر اجرتش کمتر از حد متعارف باشه چیزی رو از دست نداده، بلکه منفعتی رو که میتونسته به دست بیاره به دست نیاورده، ولی چیزی از دست نداده. برخلاف شوهر، شوهر داره اجرت میده پس از مالش یه چیزی کم میشه، اما زن که چیزی از دست نمیده، فقط منفعتی رو که میتونسته به دست بیاره به دست نیاورده. شیرم که داره میره درست مالشه، ولی اون دیگه باز جایگزین میشه، اونم باز مشکلی نداره. و لعنه ما ینقص عنها بالحقیقت شیئون، ما نافی است، از این زن در حقیقت چیزی کم نمیشه، بله منفعتی که میخواسته به دست نمیاره. اضافه منفعت به دست نمیاد. به خلاف عقل که ازش چیزی کم میشه، فانه یخرج الاجرت من ماله، یا یخرج الاجرت من ماله، اجرت رو از مالش خارج میکنه، پس چیزی ازش کم میشه، اما زن هیچی ازش کم نمیشه. و این کان من مال الولد، این اینو شرطیه بگیرید، وصلیه نگیرید، نگید و اگرچه از مال ولد باشد، بلکه بگید و این کان اون اجرت یا اجر من مال الولد فعدم المعاصرت اولا. اگر ولد بخواد از مال ولد بخوان اجرت به این زن بدن، زن مسامحه کند و معاصرت نداشته باشد اولاست، چون حالا این شوهر نسبت به زن بالاخره حالا یا قریبه بوده از اول یا یارم خودی بوده، بالاخره به منزله فرزند نیست، هرچی هست یه جور قریبه به حساب میاد، اما فرزند زن که قریبه نیست. حالا اگر پول شوهر به این زن داده میشد، گفتیم مساهله خوبه، اگر پول ولد به این زن داده بشه مساهله باز بهتره، به خاطر اینکه این پول داره از ولدش میگیره، در واقع مثل اینکه ولدش خودشه. و این کانه این ارزا این اجر من مال الولد، پس حد سخت نگرفتن زن اولاست، عدم مواصل این سخت نگرفتن از جانب زن اولاست، اولاست از اونجایی که مرد بخواد اجرت رو بده.
مواصلات
رو به طرفین نمیتونی بزنید، دو طرف سخت نگیرم، یعنی مردم با اونها سر کیسه شروع کنید، چون از مال فرزند داره میده.
اینجا
مساعدش از خیلی پسندی نباشه که مثلا بگید شما چون از مال فرزندش داره میده پس نگران نباشه، سخت نگیره، زن هرچی میگه بده. البته شدنی هست، میتونیم اینم اراده کنیم که عدم معاصرت ها، یعنی عدم معاصرت گفته، معاصرت ها هم نگفته، عدم معاصرت از طرفین، یعنی نه زن سخت بگیره پافشاری کنه رو خواسته خودش، نه مردم سخت بگیره از زنش کم بذاره، بالاخره از مال این بچه داره داده میشه، بچه داده میداره میشه مسام، ولی چون میخواد از باب شفقت استفاده کنه، چون از باب شفقت میخواد استفاده کنه، منظورش ظاهرا اینه که کم گذاشته بشه اب نداره، نه از باب این که بر مرد سخت نیست انفاق زیرا که مال مال دیگریست، از اون نمیخواد استفاده کنه، از شفقت میخواد استفاده کنه، لذا میگه حالا که مال فرزندی میده که دلبند این زن است، پس باید زن کوته بیاد. ظاهرش این، البته حرف شما رو میشه از عبارت استفاده کرد. همه مربوط به زن میشه ظاهرا، حالا یا به خاطر اینکه به قول شما آیه اشاره داره به معاتبت الام، یا همونطور که عرض کردم شفقت مربوطه به، بیشتر مربوطه به مادره. ظاهرش همینه، عدم معاصرت مربوط به مادره، ولی عرض میکنم اگر مربوط به هر دو هم بگیریم خلاف نیست. خب آیا از آیه میتونیم استفاده کنیم که در فرضی که معاصرت حاصل نشود دایه گرفتن جایز نیست؟ یه وقت بین زن و مرد اختلاف میشه، آیه اجازه داره که دایه بگیرید، یه وقت نه اختلاف نیست، زنم حاضره بچه شو شیر بده، هم زن حاضره بچه شو شیر بده، هم معاصرتی اتفاق نفیده، بگو مگوی نشده، آیا در چنین حالتی دایه گرفتن جایزه؟ ایشون میگه بعید نیست که بتونیم بگیم دایه گرفتن جایز نیست در چنین حالتی، این کار باشه خیلی سخت میشه. البته یه قیدی ایشون داره که اون قید مهمه و اون قیدش اینه که زن راضی باشد شیر دهد. ممکنه گاهی از اوقات زن بگه شیر ندارم، حالا چون هیچی نگه بگیریم شیر دارم نمیخوام شیر بده. اون وقت یه خود کار راحت میشه. و الا اگر در جایی که اگه بخوام دایی گرفتن رو ممنوع کنیم کار مشکل میشه. مگه اون جایی باشه که عزم میکنه زن وایسه رو که شیر نمیده، اون وقت شیر نده یا به معاصره بیافته، اون وقت جایز میشه دایی گرفتن. در مواقع دیگر زنان نوعا حاضر شیر بدن، با محبت و اشتیاق هم شیر میده. اونجا که دایه میگیره مثلا میگه زن میگه میخوام برم سر کار، بس کن میشه دیگه، میگه میخوام سر کار بچه گرسنه میمونه، بنابراین دایه بگیرید. همین اندازه که میگه دایه بگیرید نشون میده که راضی نیست، اون وقت جایز میشه دایه گرفتن.
حقی
میخواد
یه حقی برای زن اثبات کنه که چون اولویت داره فرزند میشه. یعنی که مرد نمیتونه بگه حالا شیر دادنش من باید تعیین کنم که چه کسی به شیر بده.
بله این درسته که مرد نمیتونه دستور بده بزن که تو شیر نده میخوام برم بدایه، ولی غیر از اینم فرض کنید بین زن و مرد اختلافی نبود، همینطور بخوام بدن دایه، اونم بقیه الان ایشون میگه نمیشه، بعید نیست که استفاده کنیم که جایز نیست. و یمکن فهم عدم جواز ارزال غیر مادر به دو شرط، یکی این که مادر معاصرت نکرده باشد، دوم این که مادر رضا راضی باشد، هم اختلاف نداره با شوهر هم مثلا راضیست که بچه شیر بده. با وجود این دو شرط احتمال داره بگیم که ارضاء غیر مادر جایز نیست. کما قال الفقها که عدم وجوبی علیها، عکسش اینطوره که واجب نیست ارضاء بر زن اگر معاصرت حاصل شود و زمینه کنید اگر زن هم راضی نباشه، ولو وقتی زن راضی نیست ممکنه سرزنش بشه ولی حق دایی گرفتن هست. مثل عدم وجوب ارضاء علیها بر زن و جواز ارضاء غیر اون زن علی تقدیر المعاصره، وقتی سخت گرفته شد دیگه بر زن واجب نیست که ارضا کند، بلکه جایز است که غیر رو به ارضا وادار کند. و یدل علیها الاخبار و لولولا خلاف فیها، ضمیر علیها و فیها رو مؤنث برمیگردونه. حالا ظاهرا منظور همینه که دلالت میکند بر اون عدم جواز و این عدم وجود، یا لااقل بر این عدم وجود دلالت میکند اخبار. شما مؤنث رو بزنید علیه علیها دارید نفیها، ولی هر دو شما نیست. یا شاید یدل بر این معاصرت و احکام معاصرت، اینطوری بگیم دیگه مشکل نداره. خب لیون فقط زو ساعتن من ساعته، چگونه انفاقی که مرد بر شوهر می کند اندازه گیری میشه؟ حالا انفاق بر زوجهی که در حال طلاق، یا انفاق بر مطلق زوجه، یا اصلا انفاق مطلقا چه بر زوجه چه بر ولد چه بر دیگران، علی حال آیه خاص یا عامه نحوه انفاق چیه؟ این که آیه خاص است یا عامه است فعلا هر دوش احتمال میدیم، اما نحوه انفاق چیست؟ ایشون میفهمه نحوه انفاق اینه که شخص به اندازه توانایش انفاق کنه. و حد متوسطش رو با تواناییش اندازه بگیرد. بر اون حد متوسطی که در شأن اوست نه اضافه کند که بشود اسراف، نه کم کند که بشود بخل. فقیرم همینطور، فقیرم حد متوسط خودش رو انفاق کند، باز نه اضافه کند که بشود اسراف، نه کم بگذارد که بشود بخل. هر دو باید به حد متوسط انفاق کند، منتها حد متوسط غنی با حد متوسط فقیر فرق دارد. نه من یه جا خارجی گفتم دیگه، مثل خودشون تیکی تیکی نگفتم. لیون فقه یعنی باید انفاق کند، زوسعه از سعه خودش. اشاره است به کیفیت انفاق بر زوجه، بلکه مطلقا یعنی کیفیت انفاق چه بر زوجه باشه چه بر غیر زوجه. خب کیفیت انفاق به چه صورت است؟ بنیون فقه مربوط به بیان کیفیته. اشاره به کیفیت انفاق است که کیفیت انفاق به این است که یون فقه زو سعتن من سعتهی، اونی که صاحب بسعت است، صاحب سعه هست، زندگیش فراخه، او انفاق کند علا ما یلیق و به حال امثاله، یعنی در حدی که لایق به حالت امثالشه. این زو بله علا ما یلیق به حال امثاله، انفاق کند من سعتهی فی المعیشه، از اون وسعتی که در زندگی دارد انفاق کند. مأکلن و مشربن و ملبسن و مسکنن، یعنی این انفاق لایق در هر چهارتا باید رعایت بشه، هم در مأکل و هم در مشرب، هم در ملبس و هم در مسکن. بعد میگه ولا یخرج عن ذلک، ذلک یعنی مایلیق به حال امثاله، از مایلیق به حال امثاله خارج نشود و به سمت طرفین که اسراف و تقتیر است نرود. اسراف روشن یعنی زیاد روی کردن، تقتیر یعنی کوتاهی کردن، یعنی امساک کردن، بخل کردن. الذین یعنی اسراف و تقتیری که هما منفیان. این اسرافن و تقتیرن صفت خروجه، این مربوط به خروجه. خروج از طرفین به نحو اسراف است و به نحو تقدیر. در طرف زیاده اسراف است، در طرف نقیص تقدیر. الذین هما منهیان، الذین نوشته چون با دو تا لامه الذین میخونه. و فقیر کذالک، یعنی فقیرم باید به حد امثال خودش نگاه کنه و به همون اندازه که امثالش انفاق میکنه انفاق کنه. و الهی به همین مطلب که فقیر هم کذالک است، اشاره کرده خداوند به قولش که فرموده و من قدر علیه رزقو فلیون فقم ما تعالی، کسی که برش رزقش تنگ گرفته شود انفاق کنه از همون مقداری که خدا بهش داده، بیش از اون مقدار مکلف نیست. خودش هم نباید خودش رو تکلف بندازه، لازم نیست بره قرض کنه که مثل اغنی ها عمل کرده باشه. فلا یتکلف تکلف الاغنی ها، یعنی خودش رو مانند اغنی ها به تکلف نندازه. ولی اوتی و ینفق مما قدر الله له، از همون مقداری که خدا بهش مقدر کرده انفاق کنه. ولا تکلف و به زاید، یعنی ولا یتکلف و ولا تکلف به زائد میشه خون، چون قبلش فعل بود، من خواستم اینو به صورت فعل در بیارم. ولا اسم هم میتونید بخونید، ولا تکلف به زائد، یعنی تکلف به زائد هم وجود نداره. نمیشه، چون تنوین میخواد، اون اضافه کرده تکلف الاغنیا، اضافه کرده، این اضافه نکرده تکلف به زائد با داره. اگه میگه بلا تکلفن به زائد، اتوش میگرفتیم بر تکلف الاغنیا، اما اینجا چون به داره اتوش نمیگیریم بر تکلف الاغنیا، اتو میگیریم بر گذشته. حالا یا تبدیلش میکنیم به فعل که فعل در فعل اسم گرفته بشه، یا همینجور اسم میخونیم بشه، هر دوست درسته. ولا ینقص عن اللایق بالحاله، مکلف به زائد نیست، یک کمم نمیگذارد از اون که لایق به حال خودشه، دو پس درست مثل همون غنی میمونه، همونطور که غنی حد متوسط رو میگیره، اسراف و تخطیر نداره، اینم همینطور، اینم زیاده لبی و کم گفشتن نداره. فاینه هم منیونه، یعنی نقص از لایق به حاله منیونه. و بل جمله جمع کنیم بین فقیر و غنی، هر دوشون قانونش اینه که به اندازه وسعتشون انفاق کنند. و بل جمله یعمل، یعمل فقیر یا یعمل هر یک، هر یک هم بگیرید ابی نداره، هر یک عمل میکند آن چرا که متعارف در امثال خودش هست، اگر قدرت بر این متعارف داشته باشه. فإن الله تعالی لم یکلفه به ازیاد من ذلک، خداوند رو به ازیاد من ذلک یعنی به اندازه قدرت، بیش از قدرت مکلف نکرده، لأنه ما عطاه، خدا بهش نداده، فکفه یکلفه به، چگونه تکلیفش میکند به چیزی که نداده. پس ازیاد من ذلک خدا بهش تکلیف نمیکنه، یعنی ازیاد از اون که در شأنش هست واجب نیست عطا کنه، واجب نیست انفاق کنه. و به همین که ازیاد از مقدور واجب الانفاق نیست، اشاره کرده خداوند به قولش که فرمیده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هر چقدر بهت دادیم از تکلیف برد میاریم، اینی که بهت ندادیم تکلیف هم در مقابلش نداریم. اشاره مدللتن حسنه، اشاره که دلیل هم همراه شه، گفته الا ما آتاها، مگر اون چی که داده، معلوم میشه که اگر داده بشه انفاق هست، اگر نداده باشه انفاق نیست، انفاق نیست چون نداده، از چون نداده رو ما از همین آیه، از همین عبارت برمیاریم. لذا میگه اشاره مدلل است، اشاره که همراه با دلیل است، اشاره مدلل حسن است. فهو یدل، این آیه دلالت میکند بر این که حسن و قبح عقلی داریم، البته صریح آیه دلالت میکنه برای اینکه قبح عقلی داریم. یه اختلافی بین متکلمین است، متکلمین اشاعره و معتزله. اشاعره میگن که حسن و قبح مال فعل نیست، ذاتی فعل نیست، عقل هم حکم نمیکنه، بلکه حسن و قبح شرعیه، یعنی شارع باید امر کنه تا کاری بشه احسن، نهی کنه تا بشه قوی. پس حسن و قبح شرعی رو داریم، اما حسن و قبح ذاتی و عقلی نداریم. ایشون میفهمد که این آیه اتفاقا دلالت میکند بر قبح عقلی، چون عدم تکلیفه. معنای اینه که چون ما بهش ندادیم طبیعی هست که تکلیفش کنه. ببینید قبل از این که خداوند امری بکنه نهی بکنه داره قبح رو بیان میکنه، پس معلوم میشه قبح احتیاج به رسیدن نهی شرعی نداره. فاو یعنی این آیه، یا این قول خداوند با توجه به بحثی که الان مطرح کردیم که بعضی در باید تکلیف به روزی بود، فهوه یدالله این آیه دلالت میکنه بر قبح عقلی نسبت به تکلیف، تکلیفی کسی که عاجزه، و دلالت میکنه که تکلیف موالا یساق، بلکه تکلیف به هرچی که مشقت دارد لایق من الله تعالی بل محالون. چون وقتی خداوند روزی نداده باشه تکلیف به انفاق میشه مالای اتاق، و خدا تکلیف مالای اتاق نداره، از این آیه استفاده میشه. بعد میفهمم و فیه و فی ما بعدهو تکیب لقلب الفقرا، فیه یعنی در لا یکلفون الله نفسا الا ما اتا، یه همه آیه از اول آیه که خوندیم لاین فقط من زو ساعته من ماری من ساعته. اونجا تکلیف شد، تکلیف ما لا یشک بود، ما لا یتاب نبود، اما حالا در همین تکلیف که استفاده برای فقیر هست میفهمد دلجویی و فیه و فیما تقدم و فیما بعدهو، این فیه خبر مقدمه و فیه و فیما بعدهو که عبارت از سیجعل الله اسرا بعد یسرا هست، این سیجعل الله اسرا بعد یسرا تبیین ما بعده، فیه یعنی در این قول خداوند که لا یکلف الله نفسا الا ما اتاها هست، و فی ما بعد این قول خداوند که سیجعل الله بعد عسرا یسرا هست، در این دو ساز تطییب لقلب الفقرا، یعنی خوش میکند خداوند قلب فقرا رو، خوشحالشون میکنه. بل من یجب، یعنی تکیب لمن یجب نفقتهم علیهم، زمیر نفقتهم به من برمیگرده، زمیر علیهم هم به فقرا. بله، زمیر نفقتهم به من برمیگرده، زمیر علیهم به فقرا، معنیش اینه بلکه تکیب به فقرا برمیگرده، معنی اینه بل که تطهیب قلب کسیست که واجب است نفقه اون کس بر فقرا، نه تنها تطهیب قلب فقراست بلکه تطهیب قلب فقرا و کسانی که واجب نفقه اون فقراست. و وعدهم به حصول العوض، این وعده هم مثل وعده تطهیبه، هم تطهیب قلب فقرا و واجب النفقه فقراست، هم وعده این هاست، یعنی وعده دادن به این هاست، وعده میدهد به این که عوض برای شما حاصل میشود، عوض فقرتون حاصل میشه و عسرتون تبدیل به یسر میشه. این عوض و تبدل کجا اتفاق میفته؟ اما فی دنیا او فی الاخره علا سبیل من خلاق، یعنی این چنین نیست که خدا هیچ عوضی نده، بلکه عوض میده، حالا یا در آخرت یا در دنیا، در دنیا یا آخرت عسرتون رو به یسر تبدیل میکنه، اگر در دنیا نشه در آخرت میکنه، این طور نیست که در هیچ کدام انجام نشه. تزیه منعت الخلق کذاب الکشا، در تفسیر قاضی تطهیب قلب گفته شده، همونطور که هم بالا گفتیم در کشا، اما تطهیب قلب مؤسر و فرقاضی تطهیب قلب مؤسر، در عبارت قبل گفتیم تطهیب قلب فقیر یا فقرا، حالا میگه تطهیب قلب مؤسر، مؤسر یعنی کسی که به عسرت افتاده، شاید از فقیر بالاتر باشه، مثلا فرض کنید بگیم ورشکست، شاید حالا از فقیر بالاتر باشه، چون هم مال از دست داده ورشکست شده، هم بالاخره قصه داره، چیزی داشته از دست داده، فقیر از اول به دست نیاورده بودی که از دست بده، پس تطهیب دل مؤسر بهتره. این در صورتی که ما طرفدار قاضی بشیم، ولی مرحوم محقق میفهمد ول اول و اولا، این که بگیم مراد از بگیم تطهیب تطهیب قلب فقراست بهتر از این که بگیم تطهیب قلب مؤسر، اون وقت مؤسر به معنی ورشکست دیگه نمیگیریم، مؤسر اونی که زندگی سخت میگذره، فقیر اونی که زندگیش اصلا شاید نگذره، اگه پول بشنه نمیگذره، از فقیر عصا و حالنه. اگر عصا و حالن باشه دل خوش کردن او انسب است و اولاست. لذا اگر این عبارت قرآن رو تطبیق قلب فقیر بگیریم بهتر از اینه که تطبیق تطبیق قلب موسر بگیریم. پس بل اول یعنی تطبیق قلب فقیر بودن اولاست. بقیهش میتونیم بسرسه.